بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در تحلیل محاذیری بود که در خصوص تعبد به امارات غیر علمیه مطرح شد. عرض شد که یه دستبندی جناب نائینی در فوائد الاصول صفحه 89 جلد 3 یه دستبندی کردند محاذیر رو به محاذیری که برمیگردند به محظور ملاکی و برخی برمیگردند به محظور خطابی. اینکه این تقسیم بندی درسته یا بهش اشکال وارده، این رو انشالله بعدن خواهیم گفت. اجمالا عرض بکنیم برخی از اعاظم مثل مرحوم امام در این انوار الهدایه نکته ای دارند که نمیتونیم برخی از محظورها را تجمیع ذیل این دو عنوان بکنیم، یعنی باید یا عنوان سالسی یا درست بکنیم، محظور ملاکی بگیم، محظور خطابی بگیم. برخی از شاگردان امام یا عنوانی درست کردن به عنوان محظور سالس، حالا این را انشالله اونجا خواهیم گفت. در این محاضیر عرض شد که جناب محاضیر ثلاثه رو دیروز تفصیلا از بیان آخوند متعرض شدیم گفتیم. در پاسخ به اینکه این محاضیر آیا پیش میاد یا قابل دفاع هست، عرض شد که چند مبنا وجود داره. مبنای اول مبنای جناب آخوند بود که اجمالا متعرض شدیم و اون اینه که در امارات ما جعل معدا نداریم، جعل حجیته. خب این یک بحث فنی است که آیا ما در امارات ظنیه جعل معدا میکنه، به تعبیر دیگه یک حکم تکلیفی ظاهری جعل میشود. خب اگر ما آمدیم گفتیم جعل معدا نیست در امارات ظنیه، بلکه صرفاً جعل حجیت تعذیر و تنجیزه. اگر رسیدید اصابه به واقع کردید فبها تنجیز است، اگر اصابه به واقع نکردید تعذیر است. تمام محاذیر منحل می شود، یعنی اجتماع مثلین مبتنی بر این است که یه حکم ظاهریه تولید بشود که مثل اون حکم واقعیه باشه و شما در جمع بین الحکمین گرفتار محظور خطابی بشوید. اما اگر آمدیم این مبنا رو مخدوش کردیم که ما جعل معدا در امارات نداریم، پس این محظور منحل می شود، نیاز به حل دیگه نیست. دقت کردید؟ این بیان جناب آخوند رحمت الله علیه که حالا ما اینجا اجمالا گفتیم، تفصیلا رو میگذاریم انشالله به جای خودش و ذیل همین دسته و طیف قرار میگیرد رأی مرحوم امثال مرحوم نائینی رحمت الله علیه که در امارات ایشون هم قائلن به اینن که مجعول در امارات مجرد طریقیت است، تتمیم کشف است. اگر آمدیم مبنای ایشون رو هم پذیرفتیم که در امارات تتمیم کشف و مجرد طریقیت، یعنی حکم تکلیفی در امارات جعل نمی شود، به تعبیر دقیق تر بر مبنای مرحوم نائینی هم جعل معدا نیست در امارات. خب اگر نبود اینجا هم در همین طیف ما دستبندی می کنیم، گرچه که حالا تفصیلنش رو متعرض می شه. اما اگر مبنای شیخ رو پذیرفتیم که امروز من مبنای شیخ رو اولا عرض بکنم که یه قول این طرف هم بتونیم متعرض بشیم، بعد فرمایش مرحوم آقای خویی رو امروز من تفصیلا باید عرض بکنم. اگر آمدیم بر مبنای کسانی مثل مرحوم شیخ و من تبع جلو اومدیم که ما در احکام ظاهریه در مفاد امارات حکم داریم، حکم ظاهری داریم، خب علالقاعده اون محاذیر بر این مبنا وارد می شود که شما یه حکم واقعی دارید نسبت به جمعه، فرض بفرمایید وجوب است یا حرمت است، این حکم واقعی می شود. اماره قائم بر، حالا یا وجوب می شود یا حرمت می شود. اگر مطابق با واقع بشود، اجتماع مثلین شده، یه حکم وجوب معدای اماره داره، یه وجوب هم واقع دارد. اگر تخالف باشد، خب اجتماع ضدین میشه، واقع جمعه وجوب است، معدای اماره حرمت است، اجتماع ضدین شد، حکم واقعی و حکم ظاهری داریم. بیان مرحوم شیخ که متأخرین از شیخ همه به این مسئله پرداختند و جناب آخوند هم در کفایه و آیان دیگه هم اعظم معاصرین هم متعرض شدند، این بحث اینه. خوب توجه کنید اشکال روشن بشه. ما فعلا طرح اقوال میخواییم بکنیم، انشالله تو اتخاذ رأی مختار این مبانی رو تحلیلش رو متعرض خواهیم شد. ببینید اگر آمدیم گفتیم ما احکام ظاهریه داریم، شما با اجتماع مثلین، با اجتماع ضدین که محاذیر خطابی است، با مصلحت و مفسده که محظور ملاکی است، با همه اینا مواجه می شوید. حالا فعلا ما اشکال مرحوم امام را متعرض نمی شیم، ایشون هم در تقسیم محظور به دو قسم اشکال داره و هم در این که مصلحت و مفسده ذیل محظور ملاکی قرار میگیرد یا نه نکته دارد، که اینا انشالله موقع رأی امام عرض خواهیم کرد. خب جناب شیخ شما چه میکنید؟ یه حکم ظاهری داریم و یه حکم واقعی، یا اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است، اینو چه میکنید؟ مرحوم شیخ یه پاسخی داره در رسائل، اجمالش اینه که آقا جان در تضاد مثل تناقض وحدات سمان شرط است. اگر آمدیم گفتیم وحدات سمان اینجا رعایت نشده، پس مشکل تضاد و تماثل و اینها رو مرتفع میکنیم به این بیان که بگیم رتبه حکم ظاهری متأخر است از رتبه حکم واقعی، و اگر تعدد رتبی مطرح شد طولی میشود داستان، و اگر طولی شد وحدت موضوع دیگه رعایت نشده، اون حکم وجوب رفته روی واقع صلات، فرض بفرمایید وجوب جمعه، حکم واقعیش وجوبه، واقع معشک که موضوع حکم ظاهری است دیگه، چون ایصال الواقع نشود مرتبه حکم ظاهری درست می شود. خب اینجا اگر ایصال الواقع نشود، اینجا مرتبه حکم ظاهری پس متأخر است از مرتبه حکم واقعی، پس اجتماع فی الواقع نیست، فی موضوع واحد، فی محور واحد اجتماع نشده، در دو محوره. ما با تقدم و تأخر مرتبه حکم واقعی و ظاهری عرض بکنم که این عویسه رو حل بکنیم، اجتماع مثلین رو، اجتماع ضدین رو حل بکنیم. یه اشکالی داره این بیان، اشکالش رو هم من اینجا عرض بکنم. در خصوص ترتب اگر خاطرتون باشه، ما در ترتب یه حرفی رو زدیم، همون حرف رو اینجا میخواییم استفاده بکنیم. در اهم و مهم در ترتب گفتیم در مرتبه اهم حکم مهم فعلیت ندارد، در ترتب فعلیت رو با تغایر مرتبه اهم و مهم حل کردیم. اون وقت که حکم اهم فعلیت دارد، حکم مهم فعلیت ندارد. حالا اگر اهم از فعلیت افتاد نتونستید سراغ برید، مهم فعلی می شود، اینو خاطرتون اونجا هست. در ما نحن فی چی می خواهیم بگیم؟ آقای شیخ درست می فرمایید، حکم واقعی اگر باشد، حکم واقعی وقتی ما به واقع برسیم حکم ظاهری نداریم، درست می فرمایید. به تعبیر فنی تر موضوع الحکم ظاهری با فرض تحقق موضوع حکم واقعی محقق نیست. ما یه حکم داریم که حکم واقعی است. به تعبیر سالس اجتماع مثلین و ضدین اون موقعی که حکم فعلی هست منتفی است، اون موقعی که حکم واقعی هست منتفی است. ولی در مرتبه حکم ظاهری مولانا فی مرتبت الحکم الظاهری حکم الواقعی محفوظ است. حکم واقعی چون شما میدونید حکم واقع، واقع احکام واقعی مختص عالمین بالاحکام که نیست که شما بگید اگر ما جهل به واقع داشتیم صفحه واقع پاک می شود از حکم، نه همچه حرفی نیست. پس در مرتبه ظاهری خوب توجه کنید، در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هم محفوظ است. آیا با تعدد رتبه میتونید این مشکل رو حل بکنید یا نمیشه حلش کرد؟ به هر حال در مرتبه حکم ظاهری اجتماع الحکمین شده. این اجتماع الحکمین رو باید فکری براش بکنید. حالا یه رأی مرحوم سید محمد فشارکی داره که اینا انشالله اونجا تقریر کنیم، اینو پاسخ میدیم که با حفظ حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری اجتماع مثلین میشود یا نمیشود، این انشالله تفصیلش خواهد آمد. خب برگردیم به بیان مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی تقریری داره. من تقریر مرحوم آقای خویی رو دستبندی خوبی کرده ایشون. من دستبندی که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول صفحه 93 به بعد دستبندی ایشون رو من امروز بتونم تقریر بکنم، بعد انشالله جلسه بعد رأی امام رو خواهیم گفت و بتونیم به جنبندی برسونیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ایشون می فرماید که ما با این استحاله خطابی رو یا با مبنای آخوند باید حل بکنیم که بگیم حکم ظاهری نداریم، جعل معدا نشده، یا با مبنای دیگران که جعل معدا شده ببریم جلو. حالا ما اگه جعل معدا نشده باشه که خب عرض کردیم این همه محاضیر انحلال پیدا میکنن، منحل میشوند، هیچ مشکلی هم وجود نداره. اما اگر یه حکم ظاهری داشته باشیم، سه تا ایشون فرض تصور کرده. این سه تا فرض رو دقت کنید. میگه آقا جان این استحاله خطابی شما که میگید اجتماع مثلین میشود و یه استحاله ملاکی درست میکنید، میگید آقا استحاله ملاکی یعنی چی؟ همین حرفی که ابن قبه گفته بود تحریم الحلال به وجود میاد یا تحلیل الحرام. میگه این استحاله ملاکی را من سه قسم میکنم ببینیم واقعا استحاله ملاکی به وجود میاد یا به وجود نمیاد. بعد میریم سراغ استحاله خطابی. استحاله عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح استحاله تکلیفی است، خطابی رو تکلیف کرده. خب استحاله ملاکی رو دقت کنید، سه صورت دارد. یک، صورت اول، مباح واقعی را اماره تحریم کند یا واجب کند. این یه صورت. دو، حرام و واجب واقعی را، چون اینا حرام و واجب رو یکاسه میکنیم چون الزامن دیگه، حرام و واجب واقعی را حکم ظاهری اباحه کند. این صورت دوم. فالواقع چه کار کردیم؟ تحلیل حرام کردیم. بله تحلیل حرام کردیم دیگه، حرام واقعی را اباحه کرد، این میشه تحلیل حرام. اون طرف چی؟ مباح واقعی را، حلال را تحریم و واجب کردید، یعنی تحریم کردید حلال را. این همین چیزی است که عرض بکنم ابن قبه میگه تحریم حلال و تحلیل حرام شد. سه، در استحاله ملاکی صورت سومینه، وجوب حرام بشود یا تحریم واجب بشود. دقت کردید؟ در ملاک این سه صورته، صورت چهارمی که نمیتونید فرض بکنید. حرام را واجب کردید، واجب را تحریم کردید. صلات جمعه واجب بود، اماره آمد تحریمش کرد. اسیر عنبی حرام بود، یا فرض کنید بالعکسش کنیم، صلات جمعه فرض کنید حرام بود، آمد واجبش کرد. خب می شود وجوب حرام یا تحریم واجب.
حالات دیگه مثلا واجب مستحب بشه، مستحب
نه، این حالات فرعی می شود، ادراج ذیل این سه حالت اصلیه می شود. دقت می کنید صفحه 92 مصباح الاصول، والجواب اما ان اشک اما ان اشکال الملاک، از اشکال ملاک بخواهید جواب بدید، فهو ان الصور الاشكال من ناحیه الملاک سلاس. از صورت الاولى ما اذا دلت الاماره على وجوب ما هو مباح واقعا او حرمته. صورت ثانیه اذا دلت الاماره على اباحه ما هو واجب واقعا او حرام كذلك. ثالثه اذا دلت الاماره على وجوب ما هو حرام واقعا او على حرام ما هو واجب واقعا. این سه صورت. حالا یکی یکی اینا رو باید بررسی بکنیم ببینیم واقعا اشکال ملاکی به وجود میاد. شما گفتید یک محظور جدی محظور ملاکی است، تا برای این اشکال ملاکی پاسخ بدیم. اما صورت اولا، صورت اولا چی بود؟ چیزی که مباح است واقعا
حرام بشه،
مباح واقعی را ما تحریم بکنیم یا واجب بکنیم. خب چه اشکالی به وجود میاد؟ اشکالش چیه؟ ایشون یه مثال شرعی میزنه و یه مثال عرفی میزنه، میگه چه اشکالی داره که ما بگیم مولا عبد را در مباحات واقعی الزام بکند. شما بگید آقا اگر مباح از واقعا، مباح ماهیتش استواء به سمت مفسده و مصلحت است، الزام یعنی واجد یک مصلحتی باشد، چه اشکالی داره مباح را الزام بکنه؟ اشکالش تهافت ماهوی الزام و اباحه است، مباح و ملزمه. ایشون میفرماید خب ببینید، خوب توجه کنید فرمایش ایشونو، اشکال روشن شد که چیه. کسی بگه آقا الزام بکنیم مباح را چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال داره، انقلاب ماهوی مباح به وجود میاد. میگه نه آقا جان، انقلاب ماهوی به وجود نمیاد، مولا تحفظن علا غرزه المهم الزام بکند مباحات واقعی را، این هیچ اشکالی به وجود نمیاد. یه توضیحی داره که من توضیح رو عرض میکنم. این که شما شنیدید احکام تابع مصالح هست، نه یعنی مصالح تک تک، مصالح شخصیه، یعنی مصالح نوعیه و کلان. تحفظن بر اون مصالح کلان، شارع بیاد یک جاهایی که مباح است الزام بکند، حالا یا الزام وجوبی یا الزام تحریمی. ما یه مثال عرفی براتون میزنیم و یک مثال بفرمایید، یک مثال شرعی میزنیم که تحفظن علی المصلحت نوعیه، اون مصلحت نوعیه رو ما حفظ کردیم، گرچه که در این شخصی مصلحت هم نباشد. ما در این جور جاهایی که دستمون از واقع کوتاهه الزام بکنیم مباحات واقعیه را، چه اشکالی داره؟ ما یه مثال شرعی بزنیم. ایشون میفرماین مصلحت وجوب عده چیه؟ عدم اختلاط میاه و حفظ انساب. آیا در تک تک موارد این مصلحت لازم الرعایه و لازم الاستیفاست؟ یعنی اگر یک جایی پیدا شد که اختلاط میاه نبود عده لازمه؟ بله. شما میگید آقا اینجا که اختلاط مياه نیست، میگیم تحفظن به اون غرض مهم این افراد رو هم الزام بکنیم، الزام به عده کردیم. شما میگید آقا چی؟ پس ما تحفظ به اون غرض مهم و مصلحت نوعیه این فرد فاقد مصلحت رو هم الزام بکنیم، چه اشکالی داره این در شرع؟ یه مثال عرفیه همیشون میزنه، میگه مثال عرفیهش هم روشنه. اذا علم المولا بان احدا يريد قتله في يوم معين، خبرتون میکنن که آقا امروز یکی میخواد شما رو ترور کنه. فيامر عبده بان لا ياذن لاحد في الدخول عليه في ذلك اليوم، آقا امروز هیچ کس پیش من نیاد، یکی میخواد تو رو ترور کنه. تحریم میکنید مباهات کثیره را. ببینید میخوام ببینیم انقلاب ماهوی ببینید. نه، تحریم میکنید مباهات کثیره را. 100 نفر در روز میامدن دیدن شما 99 تاش که مباهن، یکیش ممنوع الدخوله. خب تحریم کردید مباهات کثیره را. با ان لا یعذن لاحد فی الدخول علی فی ذلک الیوم، تحفظا علی عدم دخول من یرید قتله. این اشکال داره؟ فإن المصلحة وإن كانت تقتضي المنع عن دخول البعض دون جميع الناس إلا أنه لعدم معرفة العبد بذلك الشخص يأمره المولى بعدم الإذن بالدخول لأحد من الناس تحفظا على تلك المصلحة الملزمة. پس ما احکام ظاهریه را جعل میکنیم به خاطر تحفظ بر اون مصالح ملزمه واقعیه که فوت نشود از ما. خب هیچ اشکالی هم ایجاد نمی کنه. ما یه نمونه شرعی گفتیم براتون و یک نمونه عرفی گفتیم. خب اگر این طوریه فتحصل که ما گرفتار محظور ملاکی در این فرض نشدیم، فتحصل انه لا محظور فی امر المولا بالعمل بالامارت الدال على الوجوب اول حرمه، آقا این امارات را احکام ظاهریه را معدای امارات را شما عمل کن، آقا شما تحریم کردید مباح واقعی را، میگه هیچ اشکالی نداره. تحفظا علی فعل الواجب و ترک الحرام و این کان معد الاماره مباحا احیانا. این فرمایش ایشون. عرض بشود که خب این حل این صورت اول عرض بکنم که محظور ملاکی. صورت دوم و سوم رو مرحوم آقای خویی یه تقسیمی کرده، میگه صورت دوم و سوم یعنی اباحه بکند، صورت دوم اباحه بکند حرام و واجب واقعی را، یا تحریم بکند واجب را، ایجاب بکند حرام را. یه صورت انسداد باب العلم آورده، یه صورت انفتاح باب العلم آورده، یعنی ما انسدادی بشویم یا انفتاحی بشویم. اگر انسدادی بشویم که خب کاملا مسئله روشنه. انسداد یعنی چه؟ یعنی آقا باب وصول الالواقع منسد است. خوب تأمل کنید، اگر انسدادی باشیم باب وصول الالواقع منسد، خب چه باید بکنیم؟ شما بفرمایید. اصلا ما قبل از اینکه تعبد به امارات رو مطرح بکنیم، چه وای شما چه میتونید بکنید؟ در همین جمعه ای که ما مثال زدیم، شما حیرانید در وقت عمل وصول الی الواقع منسد، یا اتیان میکنید جمعه را یا ترک میکنید جمعه را. حالت سومی که نداره که. خب حالا ما بیایم، فقط دقت کردید، حالا ما بیایم، پس یعنی مکلف به تعبیر مرحوم آقای خویی کان المکلف مرخصا فی الفعل و ترک لاستقلال عقله به قبح العقاب بلا بیان. انسداد واقع شده، عقاب بلا بیان هم که قبیح، ما یا فعلش رو انجام میدیم یا ترکش. البته و کان له ایزن ان یحتاط به ترک ما هو محتمل الحرمه، اینا قبول، منتها استقلال عقل در اینجا عرض بکنم به قبح عقاب بلا بیانه و نتیجه می شود ما یا فعل جمعه داریم یا ترک جمعه داریم. حالا ما از شما سوال می کنیم در این مورد اگر شارع بیاید امارات را حجت بکند، تعبد به اماره زنیه بکنیم، آیا محظور خطابی، محظور ملاکی به وجود میاد؟ اتفاقا بهتره که بهتره این که ما بیایم امارات زنیه را برای شما حجت بکنیم که غالبا اصابه به واقع میکند، البته 10% هم احتمال داره اصابه به واقع نکنه. اینو خاطرتون باشه، ما یه تحلیلی در فرمایش امام داریم که یه خیر کثیر را با شر قلیل وقتی موازنه میکنید سمت خیر کثیر باید بریم. این حالا انشالله تو اتخاذ رأی نهایی خواهیم گفت. آقا جان ما شما را حیران رها بکنیم همینطور، یا بیایم طرق عقلایی را، امارات زنیه را، تعبد بهشون براتون ایجاد بکنیم که غالبا، ببینید عبارت ایشون اینه، غالبا طریق الالواقع می شود. خب این پس بهتره که ما با فرض انسداد علم امارات را، خوب دقت کنید، امارات را حجت بکنیم، تعبد به امارات غیر علمیه براتون ایجاد بکنیم. این که شما میگویید ملاک منسلم میشود، تخریب میشود، ملاک کمتر تخریب میشود با فرض جعل حجیت امارات، چون این امارات 80% 90% ما رو به واقع میرسونه. اگر امارات رو حجت نکنیم شما حیران بشوید، احتمال داره 60% 70% واقع رو درک نکنید. دقت کردید؟ پس این که شما شعار میدید که آقا جان مصلحت واقع چه شد؟ استحاله ملاکی داره؟ نه، عبارت مرحوم آقای خویا دقت کنید، و بل جمله این صورت دومه، بعد فرض عدم تمکن، عدم تمکن المکلف من الوصول الى الواقع، یعنی با فرض انسداد ما به واقع نمیرسیم. خب به واقع نمیرسید چه کار میتونید بکنید؟ یک، یدور الامر بین ان یترکه المولا، مولا ترکت کن، بگه آقا هر کاری کردی کردی. البته عقلش مستقل در ترخیص است. او یجعل له طریقا یوصله الی الواقع غالبا، رهاتون کنه یا تعبد به امارات زنیه ایجاد بکنه. یعنی چی تعبد به امارات زنیه؟ یعنی یجعل له طریقا یوصله الی الواقع غالبا، 80% حسابی به واقع میکنه. ولا ينبغي الشك في ان الثاني هو المتعين، از اینکه رهاتون کنه که بهتره، به تعبیر دیگه شرش کمتره، شر قلیله، شر قلیله. خب شر قلیل اشکال نداره، شما از شر بودنش ناراحت بودید، پس تو این تحلیل میگیم شرش قلیله. و مخالفت الامار للواقع احیانا، شما اینطوری میگفتید، میگفتید تفویت ملاک میشود، احیانا مخالفت امار للواقع مما لا محذور فیه، چه اشکالی داره؟ بعد عدم تنجز الواقع للمکلف، دقت کردی؟ خب این که پاسخ عرض بکنم که به دوم. و اما صورت سالسه، سالسه چی بود؟ اذا دلت الاماره على وجوب ماکان حرامن فی الواقع او على حرمت ماکان واجبن فی الواقع، این رو چه کار میکنید آقا جان؟ اگر اماره رو ما حجت کنیم یک دفعه شما رو القاء در مفسده میکنه، حرام مفسده واقعیه داره، واجبش میکنه، یا بالعکس واجب را حرام میکنه، اینو چه کار میکنید؟ ایشون میگه فتعبد بالامارت فیها و انکان مستلزمن، میپذیریم لتفویت المصلحه اول الغاف المفسده فی بعض الموارد، میپذیریم، درست میکنید، در بعض موارد الغا در مفسده میکنه، در بعض موارد تفویت مصلحت میکنه، درست میکنه. اما این خط عبارت فنیشه، الا انه لا قبح فیه، قبحی نداره. به تعبیر دیگه اینجا داریم انکار کبرا میکنیم، مگر هر تفویت مصلحتی قبیح است، مگر هر القاء در مفسده قبیح است. انه لا قبح فیه لو ير المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع. اگر ببین امارات خیر اکثری دارند، اصابه غالبی دارند، اشکال نداره ما این مصلحت اکثری را، اصابه اکثری را ملاک قرار بدیم و اون القاء در مفسده اقلی را بپذیریم. میخواییم تقنین کنیم دیگه. ببینید سخن در تقنینه، در تعبد به امارات ظنیه است. چه اشکالی ایجاد میکنه اینجا؟ ما بیایم اماره را جعل طریق بکنیم که غالبا ایشال دارد. این که بهتر از بلا تکلیفیه، که اگر شما را بلا تکلیف میذاشتیم چه کار میکردید؟ دوباره شما خوف وقوع در مفسده داشتید، خوف فوت مصلحت رو داشتید. حالا ما میایم جعل طریقیت میکنیم، جعل حجیت میکنیم برای اماره. حالا 5% هم در مفسده افتادید که افتادید، چه اشکالی داره؟ دقت کردید؟ خب پس صورت 3 رو پذیرفتیم، تفویت مصلحت دارد، القاء در مفسده دارد، ولی خب چه بکنیم؟ این اشکالی نداره. هازا کله على تقدیر انسداد باب العلم. و اما صورت انفتاح چی؟ صورت انفتاح وقت ما گذشت، من اجمالا طرح کنم، حالا تفصیلش باشه صورت انفتاح را برای فردا بخوایم بگیم، بذارید انفتاح رو فردا بگیم، چون من یه صورتش هم طرح بکنم میمونه تفصیلی که ایشون داده، انشالله جلسه بعد وارد میشه. والحمدلله رب العالمین.